ساعت 6 عصر به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. دست کم 120 نفر در درگیری‌های اخیر میان کردهای سوریه با داعش کشته شدند. بازنشستگان و مستمری به گیران صندوق فولاد بار دیگر تجمع اعتراضی برگزار کردند. اجاره بهای مسکن در ایران در رتبه سوم تورم افسار گسیخته از ماه گذشته تا کنون قرار دارد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. در درگیری 4 روزه اخیر میان نبردهای خرد و گروه داعش در استان حسکه سوریه دست کم 120 تن کشته شدند. خبرگزاری فرانسه روز یکشنبه با اعلام این خبر از قول یک منبع آگاه افزود که دست کم 7 تن از این کشته شدگان شهروندان غیر نظامی بودند. این نبرد خونین پس از آن رخ داد که نیروهای گروه داعش با هدف آزاد کردن افرادشان شامگاه پنجشنبه به زندانی در استان حسکه سوریه حمله کردند. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید در این حمله دست کم 77 عضو داعش کشته شدند. به رغم اعلام رسمی شکست گروه حکومت اسلامی در سال 2017 از سوی عراق، برخی عناصر این گروه همچنان در برخی مناطق عراق و سوریه فعال هستند. گروهی از بازنشستگان صندوق فولاد روز یکشنبه بار دیگر در تهران و مقابل ساختمان صندوق مرکزی فولاد کشور تجمع کردند. در این تجمع بازنشستگان و مستمری بگیران درباره عدم دریافت مطالبات خود شعارهای اعتراضی سر دادند. پیشتر نیز تجمعات مشابهی از سوی بازنشستگان صندوق فولاد در شهرهای دیگر ایران برگزار شده بود. بازنشستگان صندوق فولاد میگویند در اعتراض به عدم رسیدگی به مشکلات معیشتی و حقوقیشان، این تجمعات اعتراضی را هر یک شنبه برگزار خواهند کرد. با افزایش بیوقفه نرخ تورم، رشد فقر و کاهش قدرت خرید شهروندان در ایران، تهران و شهرهای دیگر به طور روزانه شاهد برگزاری تجمعات اعتراضی حقوق بگیران درباره وضعیت معیشتی است. بهای مسکن در ایران تنها در فاصله یک ماه گذشته رتبه سوم تورم را در بین کالاها و خدمات به خود اختصاص داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، در دی ماه 1400 دخانیات با بیش از 5% نان و غلات با 4.8% و قیمت مسکن با 4.5% رشد به ترتیب بالاترین نرخ تورم ماهیانه را داشتند. این در حالی است که وزارت راه و شهرسازی در این باره گفته است افزایش قیمت مسکن منجر به افزایش باز هم بیشتر قیمت رهن و اجاره ها در کشور خواهد شد. بنا به همین گزارش، رشد افسار گسیختگی اجاره بهای مسکن در کشور در شرایطی است که نرخ رشد اجاره بها در تهران آذر ماه امسال به بیش از 51% رسیده است. به یاد بختوش آبتین، شاعر، فیلمساز و زندانی و عضو جانباخته کانون نویسندگان ایران، شامگاه شنبه شب شعری در شهر کلن آلمان برگزار شد. این برنامه از سوی دو نهاد برون مرزی کانون نویسندگان و انجمن قلم ایران در تبعید برپا شد و در آن شاعران عضو این دو نهاد در گرامی داشت بکتاش آبتین سروده های تازه خود را برای حاضران خواندند. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارش شهرام میریان.
ساعتی پیش از این شب شعر از سوی کانون نویسندگان و انجمن قلم ایران در تبعید، تظاهراتی هم در شهر کلن آلمان در همبستگی با شماری از زندانیان سیاسی که در اعتراض به جان باختن بکتاش آبتین در زندانهای جمهوری اسلامی دست به اعتصاب قضا زده اند برگزار شده بود. در این تجمع سخنرانان اکثراً به زبان آلمانی همصدا با کانون نویسندگان ایران در تهران مسئولیت حفظ جان و سلامت زندانیان اعتصابی در زندانها را در عهده دستگاه حکومتی جمهوری اسلامی دانسته و هر گونه بی‌توجهی به شرایط جسمانی و خواسته های آنها را تکرار روندی ارزیابی کردند که سرانجام به جان باختن بکتاش آبتین انجامید. ساعاتی پس از تظاهرات روز شنبه کلن با یاد بکتاش آبتین شب شعری هم در مکانی دیگر برگزار شد و فریال اسدیان شاعر و نویسنده و یکی از اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران در تبعید درباره حال و هوای این شب شعر اینطور به رادیو فردا گفت.
آقای داریوش معمار، علی رستانی، فریال اسدیان یعنی خود من و آقای سیاوش میرزاده با یاد بکتاش آبتین شعرهای بسیار زیبایی ارائه دادن و در حقیقت در راستای همون مطالبات این دو تا نهاد در رابطه با جلوگیری از قتل‌های بیشتر اعضای کانون نویسندگان ایران که در زندان به سر می‌برند این شب برگزار شد. بعد از این هم در شهرهای دیگه چون این تجمعات و شب‌های شعر و سخنی نیز برگزار خواهد شد. خواسته‌هامون هم این مطرح کردیم از نهادها، شخصیت‌های مستقل فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، سازمان‌های سیاسی دموکراتیک فراخوان دادیم، ازشون تقاضا داریم که نذاریم صدای بکتاش آبتین خاموش بشه، این جنایت جمهوری اسلامی رو نذاریم به فراموشی سپرده بشه و در این راستا هر گونه تلاشی که در حیطه امکانات ما باشه فروگذار نخواهیم کرد و تا توان داریم نمیذاریم این جنایت جمهوری اسلامی مانند جنایت‌های دیگرش به فراموشی سپرده بشه.
آقای اسدیان، شما پیش از این شب شعر در تظاهرات روز شنبه شهر کن هم در سخنرانی مفصلی به زبان آلمانی نگاهی هم به آن دسته از زندانیان سیاسی انداختید که این روزها در زندانهای جمهوری اسلامی دست به اعتصاب قضا زدند.
اشاره بسیار درستی کردین، چون تنها اعضای نویسندگان ایران نیستند که در زندان به سر میبرند، اگرچه بیشتر زندانیان امروز زندانیان سیاسی عقیدتی هستند که به بهانه‌های واهی دچار حبس و زندان و شکنجه و مرگ و کشتار شدند و ما با تمام توانمون از شخصیت‌ها، از دولت‌ها می‌خواهیم که برای نجات جان این اسیران دربند که هر روز هم در خطر مرگ قرار دارند به پا خیزند، دست به اقدامات عملی بزنند. با تمام توانمون تلاش خواهیم کرد که صدای این زندانیان به گوش همگان برسه. این تنها راهی بوده که تونستن به قتل بکتاش آبتین اعتراض بکنن و قابل ستایش و تحسین برانگیزه. این یک مرگ برنامه‌ریزی شده است، یک قتل برنامه‌ریزی شده است که میخوان در ادامه اون پروژه قتل‌های زنجیری این بار با سوء استفاده از ویروس کرونا بر نویسندگان و روشنفکران و زندانیان سیاسی اعمال کنه. جمهوری اسلامی جنایت میکنه، ما هم مبارزه میکنیم.
آقای اسدیان، الان جان فعال سیاسی کیوان صمیمی
خاندان آرش گنجی این یه پروژه‌ایه که جمهوری اسلامی کلید زده و همون قتل‌های زنجیری رو این دفعه میخوان اجرا کنن. ما آگاهیم به ترفند جمهوری اسلامی و ساکت نخواهیم نشست.
تظاهرات روز شنبه شهر کن و به دنبال آن برگزاری شب شعری با یاد بکتاش آبتین از سوی دو نهاد برون مرزی کانون نویسندگان و انجمن قلم ایران در تبعید برگزار شد. اعضای این دو نهاد در کانادا نیز پیش از این برنامه مشابهی در ونکوور برگزار کرده بودند. شهرام میریان، رادیو فردا.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.
حسین فریدون، برادر حسن روحانی، رئیس جمهوری سابق ایران، متهم شده است که در سه نوبت جمعاً 18 میلیارد ریال بابت انتخابات مجلس نهم از مدیران شرکت کروز دریافت کرده است. نماینده دادستان گفت این پولها برای پیش بردن کارهای شرکت کروز به حسین فریدون پرداخت شده. آقای فریدون اکنون به اتهام فساد مالی در زندان به سر می‌برد و پرونده رشوه‌گیری از کروز، پرونده جداگان است که در حال رسیدگی است. در همین زمینه با احسان مهرابی، کارشناس سیاسی از آلمان، گفتگو کردم و از او پرسیدم چرا اتهام فساد مالی جدید حسین فریدون، برادر حسن روحانی، رئیس جمهوری سابق ایران، با توجه به سوابق فساد مالی گذشته او تازه به دادگاه رفته و چرا همون موقع سال 98 که به دلیل پرونده رشوه‌خواری که مرتبط با بدهکاران بانکی بوده مطرح نشده.
ممکنه که مقامات قضایی اعلام کنن که این پرونده ها مجزا بوده و الان زمان رسیدگی به اونها فراهم شده و پرونده متهمان شرکت کروز بوده نه پرونده آقای حسین فریدون، ولی به نظر میرسه برگزاری این دادگاه با دیدار آقای روحانی با رهبر جمهوری اسلامی مرتبط هست. بر اساس گزارش هایی که هست، آقای روحانی در اون جلسه از اینکه قرار هست تعدادی از نزدیکانش دوباره بازداشت بشن و یا مباحثی درباره محاکمه خودش مطرح شده انتقاد میکنه و از رهبر جمهوری اسلامی میخواد که جلوی این اقدامات را بگیره. از سوی دیگه به نظر میرسه با توجه به خبرهایی که درباره جلسات آقای روحانی با چهره‌های سیاسی مطرح شده یا به هر حال جلساتی که ممکنه وجهه سیاسی یا برنامه‌ریزی برای انتخابات آینده داشته باشه، این موضوعات مطرح شده. به نوعی جریان قوه قضاییه یا حامیان رهبر جمهوری اسلامی احساس می‌کنند که فضای دولت آقای رئیسی فضای شکننده‌ای هست و نباید اجازه داده بشه که به هر حال جریانات اصلاح طلب یا جریاناتی که هست شدن بخوان دوباره فعالیت بکنن، به خصوص جریان آقای روحانی که حالا احساس میشه تا حدودی پشتوانه مالی هم داره. برای همین تلاش میشه با بحث برگزاری دادگاه آقای فریدون یا موضوع محاکمه خود آقای روحانی یا بحث‌های اینچنینی عملاً آقای روحانی به صورت کلی از فضای سیاسی حذف بشه و پیامی هم باشه به دیگر جریان‌های سیاسی که اگر بخوان دوباره اقدامات جدی را انجام بدن، پرونده‌های گذشته از نو مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
با توجه به فساد مالی بیشتر افراد نزدیک به حکومت در جمهوری اسلامی، سرانجام این گونه پرونده‌ها و یا دیگر افراد مرتبط با این پرونده چه خواهد شد؟
این پرونده ها معمولا کارکرد سیاسی دارن و حتی ممکنه که این افراد بخش عمده ای از زندان خودشون را در مرخصی بگذرونن، برخلاف زندانیان سیاسی که عملا دوچار محدودیت های زیادی هستن. همینطور قبلا بحث های مطرح شده بود درباره عدم حضور حسین فریدون یا اکبر طبری در زندان که به هر حال وضعیت این پرونده ها رو نشون میده. همینطور برخی از این پرونده ها عملا با وجود گذشت زمان زیادی از برگزاری دادگاه در آب نمک خوابونده میشن و حکم اونها صادر نمیشن. به طور مثال پرونده عباس ایروانی بعد از مدت‌ها هنوز حکمش صادر نشده، نام او هم در موضوع رشوه به اکبر طبری مطرح شده بود و همینطور ارتباطاتی که با چهره‌های سیاسی داشت، یا مثلا رسول دانیال‌زاده که به هر حال متهم اصلی پرداخت رشوه به حسین فریدون هست، به 15 سال زندان محکوم شده اما وضعیت زندان او مشخص نیست، یا متهمان همین دادگاه جدید شرکت کروز که به پرداخت رشوه به حسین فریدون متهم شدن اکنون آزاد هستند با وجود اینکه به هر حال اتهامشون خیلی سنگین هست و به نوعی زندانی و به نوعی افراد دو تابعیتی هم هستند که اگر افراد دو تابعیتی دیگری بودند وضعیت برخورد با اونها متفاوت بود. در مجموع به هر حال همه این پرونده ها و موضوعات اقتصادی که به چهره‌های سیاسی مربوط میشه در نهایت اون اراده سیاسی هست که درباره وضعیت نهایی اونها تصمیم میگیره و موضوعات قضایی عملاً در این موارد تأثیری ندارن، به خصوص وقتی که ضابط قضایی اینها سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هست که بازوی رهبر جمهوری اسلامی برای حذف مخالفان خودش در ساختار حاکمیت هست.
گفتگویی بود با احسان مهرابی، کارشناس سیاسی از آلمان، در مورد اتهام فساد مالی حسین فریدون، برادر حسن روحانی، رئیس جمهوری سابق ایران. البته بیت کوین با ارزش‌ترین رمزارز دنیا با سقوط چشمگیری نسبت به پاییز گذشته به حدود 35,000 دلار رسید. بیت کوین که در آبان ماه به رکورد هر واحد 69,000 دلار هم رسیده بود، روز شنبه دوم بهمن ماه با حدود 8% سقوط دیگر کمی بیش از 35,000 دلار معامله شد. در همین حال اتریوم دومین رمزارز بزرگ و با ارزش دنیا با حدود 10% سقوط دیگر به قیمت هر واحد 2400 دلار معامله شد. رمزارزها و سهام سنتی در این ماه هم زمان در حال سقوط بودند. سپاسگزاریم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. اما شماره تماس ما هست 2042-02-21-12-21-13. ممنون که با ما بودید.